الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب من چون عملا تازه شما ورودتون به مکاسب هست ولو از بخش دومه یه چند تا نکته رو میگم، طبعا اگر طولی میخوندید باید اینها رو اول میشنیدید، اما چون الان دارید هم عرض از دو جای مکاسب شروع میگوید و اینا رو نشید، بخشیش رو میگم، بخشیش هم که موضوع لهش همون ابتدای کتابه انشاءالله اساتید دیگه برای شما خواهند گفت. فقط این چند نکته رو خوب عنایت کنید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نگاهی رو به حجج دارن که این نگاه تقریبا متفاوت و شاید هم بگیم ضد نگاهی است که مرحوم آخوند و عمدت و من تأخر عنه دارن. اون چه که شما نیم نگاهی به علم اصول و حجج داشتید توی اصول فقه مثلا و تو علم جز، او برگرفته از فضای مکتب فکریه که آخوند بر اصول حاکم کرده، بعد به تبع او مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم های خویی، اینها به همون سبک نگاه میکنن و کار میکنن. از متأخرین از آخوند اگر کسی بخوایم مثال بزنیم شبیه شیخ، مرحوم های بروجردی و مرحوم امامه تا حدود زیادی حضرت آیت الله العظمای شبیری صاحب این مدرسه هم تو این دست قرار میگیره، با یه تفاوت های اما به اینها نزدیکتر تا به اونها از معاصر. اون چه که شما از اصول شاید یاد گرفته باشید و به ذهنتون باشه اینه که شما مثلا توی اصول باب و حجج وارد شدید، مثلا 5 تا حجت رو خوندید، ممکنه 3 تاش رو حجیتش رو قبول کردید، 2 تاش رو قبول نکردید. حالا وقتی وارد مسائل فقهی خواهیم شد به عنوان مجهول تصدیقی ما میخواییم حکمش رو پیدا کنیم، نگاه میکنیم ببینیم از این حجج کدومشون صادقه، هر کدومش صادق بود بهش فتوا میدیم. آقا قائل شدیم به حجت خبر واحد، مثلا دلیل حجت خبر واحد آیه نبعه، ها خروجی آیه نبعه چیه؟ میگید چه خبری حجت میشه با آیه نبعه؟ خبر عادل. حالا اگر کسی قائل شد مثلا به اون اخبار متواتره آمره به ارجاع به فقها و روات، اون خروجیش بفرمایید سامنه، مثلا خبر الثقه است. طبعا وقتی مبناتون معلومه، اگر خبر عادله شما به کتب رجال که مراجعه میکنید با توثیقاتشون کاری ندارید، ثقت اونهای گفته شده خیلی برای شما منتج نیست، باید دنبال اثبات عدالت بگید. جانیسا نه خب اینطوری خب خوشکال نداره بالاخره پر شده صندلی ها خب حالا اگر شما اون روایات رو قبول کردید، بعدا مناتتون میشه توثیق، مراجعه میکنید، ثقه بودن ها رو احراز میکنید و به روایت سندن فتوا میده، از جهت دلالی هم جمع میکنید بین قواعد و عرفی و دلالی به حجیت و ظهور و فتواتون رو میدید. این یه چیزیه که شما اجمالا خوندید. اما وقتی نگاه میکنید به لذا، مثلا این که از ثمرات این مدل این میشه عزیزان، وقتی شما وارد کتابای فقهی میشید میبینید که وقتی میخوان برای یه مسئله دلیل بیارن، میگن اولا دلیل اول مثلا فلان روایت استدلال میشه، تمام میشه، میشه الدلیل الاول. بعد الدلیل الثانی ممکن روایت دیگه ای وجود داشته باشه، الدلیل الثالث حالا فرض کنید ایشون مثلا شهرت هم قبول داشته مثلا، یا مثلا اجماع منقول رو هم حجت میدونسته مثلا، بالاخره یکی یکی ادله رو میشمارید میرید جلو. لذا این مسئله ممکنه مثلا 5 تا دلیل پیدا بکنه، فردا اگر کسی تو 2 3 تا از دلایل خدش کرد یکیش هم باقی بمونه برای فتوا کافیه. این فضا که یه فضای قالبی خط‌کشی شده در نگاه به حججه، یه همون نگاهی است که از آخوند و بعض متأخرین، مشهور متأخرین داریم، خیلی راحت و خط‌کشی شده. این نگاه تو فضای شیخ وجود نداره انشاءالله. تقطع زنم که تازه شروع کردید طبعا، درسته؟ شروع میکنید انشاءالله. انشاءالله تا آخر حجت خبر واحد، مخصوصا تو بحث اجماع و شهرت و اجماع منقول و اجماع منقول و شهرت و خبر واحد، شیخ دیگه مدار اصلی این حرفی رو که دارم خدمتون میذارم اونجا برای شما جا میندازه، تلقینش میکنه به شما که نگاه شیخ اینچنین نیست، خط کشی شده. اجمالا شیخ اینطوری اعتقاد داره مجموع ادله قرار فقیه رو به وثوق به فتوا برسونه. جملم رو دقیق عرض میکنم، مجموع ادله در یک مسئله قرار یک فقیه رو به وثوق به فتوا برسونه، که بعدا انشاءالله در کلمات متأخرین و معاصرین این مدل به اسم تراکم زنون مشهوره. تراکم زنون، یک فقیه باید بیاد، مراد از زنون، زنون معتبر است نه زنون غیر معتبره. ما توی مدل قبلی به هر زن معتبری به ما انهو حجتون سر پا ایستاده نگاه میکردیم، اما تو این مدل، تو این مدل فکری اصلا یه دلیل مسئله بیشتر نداره، چند دلیل نیست، اینا اجزاء تشکیل دهنده دلیل فقیه هن. دلیل چه موقع دلیل است؟ وقتی فقیه را به وثوق برسونه. بعد وقتی قاعده این شد، وقتی قاعده این شد، اون موقع تمام الموضوع و تمام الدلیل پیش مدل قد پیش ایشون جزء الموضوعه. یعنی ما اگه تو اصول تلاش بکنیم یه چیز رو حجت کنیم، اگه حجت نشد که کاری نداریم، خوندید شک در حجت مساویه با قطعه و عدم حجیته، چیزی شک تو حجت شد که کاری باش نداریم. اما اگر چیزی حجت بشه، یعنی تو مسیر قاعده کل ما بالارض لابد و ینتهی الی ما بذات قرار بگیره، تو سلسله حجج قرار بگیره، حجیتش تمام بشه، حالا بعد تمام الحجه اونجا تو اصول، اینجا که میرسیم اون میشه جزء الموضوع ما. لذا کثیرا ما خواهید دید که شیخ ممکنه توی مسئله یکی دو تا روایت معتبرم پیدا بکنه، اما آخرش اندل فتوا، فتوا به تمام دلالت اون دوتا روایت حجت نده. بعدن از همینجا خیلی از حواشی که بر مکاسب نوشته میشه آشکار میشه برای شما. میبینید محقق خوی حاشیه میزند که وقتی فلان روایت تامه، حجت معتبر، سندش معتبره، دلالتش هم ظاهره یا حتی نسه، باید فتوا بدیم به اطلاقش. اینطوری میشه، یعنی شیخ فتوا نداده، اشکال میشه بشه دیگه. شما یاد میگیرید که این اشکال ها اشکال های علل مبنا نه فل مبنا، اشکالات در اون مدرسه این نیستن، اشکالات اجتهادی هستن. محقق خویی علا مذهبهی رضوان الله تعالی علیه حاشیه رو درست داره می نویسه، اما علا مذهب شیخ اشکال وارد نیست. از این مبنا خیلی شیخ استفاده میکنه، حواستون رو باید بدید. این پیکربندی فضای حجت هاست برای شیخ. با این نگاه شیخ وارد فقه میشه، کل اصول همش باید جمع کنید، حجت هاتون معلوم بشه، قد حجت تو اصول معلوم بشه، کدوم قدش بزرگتر از کدومه، کدوم کوتاه‌تر از همه اینا، که تمام بشه همه اینا میشن جزء الموضوع برای شیخ. جانم؟ برای اون وثوقه، ملاک همون وثوقه است، حتما باید به اون وثوقه برسیم. لذا اگر شیخ بعد اینکه همه اینا رو هم اقامه کرد به وثوق نرسید، فتوا نمیده، خواهید دید. بعدا اگر کسی یه عینک رو چشش نباشه خسته میشه، میگه آقا پس این همه شما مثلا دلیل آوردید، چرا فتوا نمیدید آخرش؟ یا اینکه مثلا شما خواهید دید شیخ خیلی رفت و برگشت داره، معروف هم مثلا این قلدقلدهای شیخ، بعد کسی با این نگاه نکنه اون حرفای مشهور پیش میاد، نه شیخ درس خارج بوده این قلدقلدها رو زیاد کرده که مثلا طلبه ها قوی بشن، نه آقای حرفای این قلدقلدها مال اینه که او انقدر میره و میاد تا مطمئن بشه، تا وثوق به فتوا حاصل بشه. اینو من تو میدان عبارت بهتون نشون خواهم داد ان شاء الله. میبینید که شیخ یه دلیل رو اقامه میکنه، بعد حواشی این دلیل رو به صورت انقلتقلت از بسیار از بزرگان مثل شهیدین و اینها نقل میکنه. اگر توی برآینده کار تو معدلگیری از این 8 نوتا انقلت تونستیم 7 تاش رو رد کنیم، 2 تاش مون وسوخ پیدا میکنیم که این جزء دلیلمون بشه. اما اگر از این 8 تا 6 تاش مون 2 تاش رد شد، این دلیل از دلالت این دیگه حتی جزء الموضوع ما هم نیست. خب چرا اینطوره؟ چون قائلین اون انقلت کنندگان کسانی هستند که تو وسوق شیخ اثر دارن. مدار کار شیخ این وسوق است. من با این جمله‌ای که به شما گفتم در آینده اشکالات زیادی رو از عبارت مکاسب دفع خواهم کرد براتون. شیخ گاهی با متأخرین کار میکنه، با محقق کرکی. محقق کرکی متوفای 940 قمری، با شهید ثانی متوفای 966 قمری. بعدن خیلی ها به شیخ اشکال میگیرن، حتی اینایی که نه دست سمت آخوندن، حتی ایوریا مثل محقق بروجردی و اینا که گفتم بهتون، این دستی ها گاهی اشکال میگیرن که آقا مثلا شما دیگه با اینا نباید معامله این چنینی داشته باشه، چون اینا جزء متأخرین هن. اگه قرار شهرتی هم مؤثر باشه و به درد بخوره شهرت قدام است، چرا با اینا کار میکنید؟ دیگه اینجاها تقریبا اکثر کثیری از فقها داد میزنن سر شیخ که اینا مثلا دیگه. اونجاها هم میشه با مدل شیخی اشکالو برطرف کرد، ممکنه ما قبول نداشته باشیم. من نمیگم حرف درسته یا نه، میگم نگاهی که شیخ داشته چیه، چون ما میخوایم الان مدرسه فکری شیخ رو یاد بگیریم. این نکته اول. بفرمایید. بله گفتم وثوق به این، غیر وثوق به روایت، حواسم وثوق به فتوا، یه جمله دیگه، یه غیر از اون نگاهه. اون نگاه هنوز تو فضای اصول فقه و آخوند و ایناست. تمام الحجه یعنی آنچه که در اصول حجیت 100%ش اثبات شد، وقتی میاد تو فقه میشه جزء الحجه. نه اینکه تو اصول حجیتش اثبات نمیشه، آنچه که گفتم دیگه، شما مبنات آینه به تمام روات عادله، این سند دلالتش هم ظاهره، نه نسه، این دیگه با نگاه اصولی ماکزیموم درجه حجیتو داره، هم دلالتن نسه هم سندن، وقتی میاد تو اصول میاد تو فقه میشه جزء دلیل. خب
و این وثوق خود مجتهده، یعنی که وثوق شرعی مجتهده،
وثوق مجتهده
خود
مجتهد، اصطلاح اصولیشو میگید شخصیه نه نوعی، نه فعلی، نه زن، نه وثوق. خب جانم
چه دلیلی داره که ما مثلا با همین عبارت که قرار دادیم عبارت هم از لحاظ سند هم از لحاظ دلالت
اصول ارجاع دادم، گفتم که این رو شیخ برای شما توی محدوده، از اول اصول این رو گام به گام میاره جلو، اما اول رسائل، اما تو محدوده اجماع منقول تا پایان خبر واحد این رو به شما تلقین میکنه انشاءالله اونجا. نکته دوم عزیزان، نکته دوم، ببینید رفقا، وقتی وارد فقه میشید، فقه یه آداب سلوک علمی داره، وقتی وارد اصول میشید، اصول یه آداب سلوک علمی دیگه ای واسه خودش داره. اگه این دوتا از هم کامل منفک نشن، محیط علمی ما خیلی شلوغ و درهم میشه. ببینید تو وقتی میخواید بحث اصولی کنید، میخواید بحث اصولی کنید، آقا آقا میگه که من قائلم به حجت خبر عادل. میگه چرا؟ میگه به خاطر آیه نبه. میگه آیه نبه کجاش دلالت کرد؟ میگه انجا اکن فاسقون مفهوم داره. میگیم خب این مفهوم وصفی و مفهوم شرطه و دعوا. درسته؟ هر کلمه ای که بگه ما مبنای این کلمه رو حفاری میکنیم، میریم تا اجزای تشکیل دهنده و عناصر تشکیل دهنده دلیل ای آقا. دلیل چی بود؟ آیه نبه. کجای آیه نبه؟ فاسقون. فاسقون وصف یا لقبه یا شرطه؟ بحث میکنیم دلیلش رو خراب میکنیم. درست شد؟ اما حالا وارد فقه شدیم. آقا حجت صدوری چیه؟ میگه حجت خبر عادل. میگم چشم، یه دعوا ندارم باید. فرض اینه که شما تو اصول مبناتو بستی، تو فقه اگر من جایی با دعوا داشته باشم اونجاییه که فلان راوی عادل نیست و به روایتش فتوا بدی. بعد میگم پس چرا مذهب تو اینجا رعایت نکردی؟ مبنات اینه که تو اصول مبنات اینه که اثبات تلازم و ترتب نمیشه کرد به صورت عادی برای جملات شرطیه مگر قرینه خواسته داشته باشه. بعد تو فقه که اومدی هر جمله شرطیه دیدی مفهوم ازش گرفتی، یقت میگیرم. میگم شما که تو اصول قائلیه تا قرینه شخصیه نباشه نمیشه مفهوم گرفت، چرا گرفتی؟ اما حالا چرا قائلی که تلازم و ترتب قابل اثبات عمومی نیست؟ این میشه بحث اصولی. مثلا بحثی ندارم با شما. تو اصول قائل شدی قول لغوی حجت استفاده، تو اصول قائل شدی حجت نیست مطلقا، بعد تو فقه الا ماشاءالله که عبارت میبینم میگه قال فی مقاییس، ابن فارس گفت، راغب اصفهانی گفت، فیومی تو مصباح گفت، یقته میگیریم. میگیم آقا شما که تو اصول قائل نبودی چرا اینجا استفاده کردی؟ اما حالا واقعا قول لغوی حجت هست یا نیست؟ بحث اصولی ما دعوایی با کسی نداریم. تو فقه کسی وارد مبنای طرف مقابل نمیشه. تو فقه کسی وارد مبنای طرف مقابل، اگر وارد شدید خیلی بحث طولانی خسته کننده و غلط میشه. یعنی مرز بین این علوم قاطی میشه، دیگه معلوم نیست کی کجا داره میره. آنچه که ما تو فقه باید رعایت کنیم اینه، مدل فکری یک مجتهد، یعنی اون دستگاه استنباطی که مجتهد برای خودش قبول کرده و ساخته که طبعا کجا میسازتش؟ تو اصول. ما باید مراقبت کنیم ببینیم این مجتهد دستگاه خودش رو اعمال میکنه یا نه. دستگاه فکری خودش رو اعمال کنه، به هر جا رسید نورون علی نور. اگر از سیستم فکری خودش تخطی کرد بعد اون موقع میتونیم اشکال بگیریم. پس اشکالات ما اشکالات مدرسه ایه. آقا شما مدرسه فکریت اینه، با این مدل خروجی این باید باشه نه اون. اما که حالا این مدرسه فکری درسته یا غلطه، مدرسه فکری من چگونه است، دیگری چگونه است، اینا جای دیگه. اگر این رو رعایت نکنیم باز خیلی آشفته بازار میکنیم فقه را. پس الان مرحوم شیخ رضوان الله علیه اول مکاسب گفت روایت تحف العقول ما باش کار میکنیم، الا ما شاء الله از محشینی که حاشیه زدن که این روایت سند نداره، دلالتش چگونه است، الفاظش چگونه است و و و و. رفقای عزیز این روایت با مدل فکری شیخ قابل دفاعه. یعنی اگه کسی مدرسه فکری شیخ تو حجج داشته باشه بعد بیاره اعمالش کنه رو روایت، روایت قابل دفاعه. لذا شیخ روایت رو قبول داره، چارچوبه یه بحثش رو با اون شخص کرده، به اونم فتوا میده. حالا نهایتا قول یا ایها السالکون لا اصلک ما تسلکون ولا انتم سالکون ما اصلک، شما راه خودتونه برید، ما هم راه خود. شما یه دستگاه فکری ممکنه داشته باشید خروجیش یه بشه که این روایت لا حجته، دیگری یه دستگاه فکری داشته باشه که نتیجه میشه که مجمل و ملخص روایت لبن قابل فتواه اما الفاظش قابل استناد نیست. یه کسی دیگه یه مدرسه فکری داشته باشه الفاظش هم قابل دفاع بشه براش. بخوایم امرو مدرسه فکری دعوا کنیم، خب امرو خارج اصول بخونیم، جاش اینجا نیست. پس اینها رو رعایت کنیم ما، شیخ اینطوری نگاه میکنه. از همینجا نکته بعدم گفتم، شیخ روایاتی که اول مکاسب محرمه تبیین کرده، روایات توحف العقول و بعدش هم اون مکملی که براش میاره و در نهایت نبوی مشهور که اول مکاسب میاره، این دو سه دلیل اول کار اینا بیت القصید تفکر شیخه. حالا ثمرهشون چیه من در اثناء بحث خدمت شما نشون خواهم داد، تک به تک جایگذاری میکنیم اینها رو در عبارت. اینا بیت القصید تفکر شیخه. بعد هم تازه ظاهر عبارت شیخ اینه که این بیت القصید، بیت القصید فقط مکاسب محرمه نیست، بیت القصید کل معاملات برای شیخ، کل کتب معاملات شیخ رو تبیین میکنه. حالا تا ببینیم انشاءالله، طبعا اول مکاسب که خواهید خون اونجا این بحث رو هم خواهید داشت. بر اساس مدلی که شیخ از ابتدا تبیین کردن که یه مقداریش تو مکاسب محرمه یه مقدارش برگرفته از کلمات محقق حلی صاحب شرایع بود، محقق حلی متوفای 602 قمری، مرز بین، شاید بشه گفت علی قول بعضی ها مرز بین قدما و متأخرین ایشون، شاید هم بشه مرز کم عقب‌تر برد. مقداری از دستبندی کتاب و فرمت حاکمه بر کتاب از کلمات محقق حلی بود، مقداریش هم متأثر از علامه و فخر المحققین بود. و البته چرا شیخ یه نگاه تلفیقی از اینها درست کرد؟ بر اساس اون روایت تحف و مکملهای اون روایت، بر این اساس شیخ انواع پنجگانه ای رو برای مکاسب محرمه تبیین کرد. یعنی الفعل الذی کان تکسب بهی باطلا، فعلی که تکسب با اون فعل نمیشه انجام داد، فعلی که با اون فعل نمیشه تکسب کرد. پنج نوع کرد، اونها رو از هم جدا کرد، انواعی رو میخونید. این هم نوع پنجمیست که ما بهش رسیدیم. نگفتم حرامه ها، گفتم فعلی که تکسب با او باطله، حکم وضعی به کار بردم. حالا ممکنه او فعل فی نفسه حرام هم باشه، ممکنه حرام نباشه، اما تکسب با او قطعا باطله به فتوای شیخ. اینا شیخ این فعل رو در انواع پنجگانه مورد بحث قرار داد. حالا رسیدیم به نوع پنجم، النوع الخامس مما یحرم التکسب بهی. نوع پنجم از اون مای موصول، از اون افعالی که یحرم التکسب به، تکسب و حرام جانم. هدف من احساس میکنم که اون فضای کلی رو که گفتم، نگفتم الان بخواید سریع ازش نتیجه بگیرید، این چیزی که دارید میگید نتیجه عینی کاره. هدفی رو که گفتم تا برسه به این نتیجه عینی دو سه گام داره، هدفی رو که عرض کردم برای اینکه به این نتیجه عینی برسه دو سه گام داره. یعنی من اگه بخوام از جایی که گفتم به شما آدرس بدم تا برسیم به در این خونه که رسائل رو چجور درش رو بزنیم، مکاسب رو چجور در بزنیم که در باز بشه، باید بگم کره زمین، بعد بگم قاره آسیا، بعد بگم کشور ایران، همینطور فله فله بیام تا برسم به اینجا، به مدرسه فقهی امام باقر علیه السلام. باید این گام ها رو باید برید خودتون اول، چون الان بحث ما بحث کتابه، این وقتی بشه بیشتر عرض میکنم تو ذهن من مشخصه، این مدل در ذهن من مشخصه. سعی هم میکنیم دوستانی رو که علاقه من باشن تا اونجا که بتونیم کمک کنیم تو این اجرای این مدل. اما حالا شما اگر بخواید به این برسید، به این چیزی که گفتید، این آخر کار، باید مراحلش رو طی کنید. یعنی اول بیایید حجم علمی رو معلوم کنید، این حجم علمی رو توزین کنید سر مثلا به تعبیر حضرت آقا 3 سال درس خارج و 4 سال سطح، مثلا میشه 7 سال، نه 10 سال، نه 8 سال، تقسیمش کنید. وقتی تقسیم کردید حجم هر سال معلوم میشه اون موقع سال 100 روز نیست، 100 روز درسی 365 روزه، نهایتا شما 40 روزش هم بذارید داره تعطیلات کل سالتون، 65 روزش باید 300 روزش باید کاره علمی بشه، اون حجم تقسیم میشه روی 300 روز. حالا تبیین توزین این حجم رو این 7 سال چگونه است؟ صرفا یه حجم ارزیه که ما تقسیمش کنیم؟ نه، یه چیزایش مقدمن، پیش نیازن برای چیزای دیگه، پیش نیازها میان تو سالهای اول، نتایج میرن تو سالهای دوم، اینو باید دستبندی بشه اول. وقتی این اتفاق افتاد حجم هم تقسیم شد، به ریز کار رسیدید؟ نه. حالا این حجم تقسیم شده چجوری رو کتابهای موجود اعمال بشه؟ یعنی این رو چجوری با توجهی که من شرایط آموزشی میگم دارم رسائل و مکاسب میخونم، دارم کفایه میخونم، چجوری اینو دست تنظیم کنم با این؟ اون میشه سوال آخر قصه. این سیر رو باید بیاید تا انشالله نتیجه بشه. طبعا الان وقتش نخواهد بود، من فقط گفتم رو نگاه رو به شما عرض کنم که شما در به قول مرحوم آقای مطهری در ساعات فراغت از درس مباحثه به هیچ موضوع دیگری نمیاندیشیدم و اساسا تفکر در هر موضوع دیگری را قبل از اینکه این مسئله برام حل شود پوچ و باطل میشمردم. حالا شما این مسئله را همین مسئله قرار بدید، یکم وقت بذارید روش، انشاءالله یه دو سه هفته ای کار به نتیجه خواهد رسید انشاءالله. النوع الخامس و شخصی اینی که گفتم ها، این مدیریت وقت میخواد، مدیریت برنامه میخواد، مدیریت تکالیف میخواد. اگه یه آدم خودشو درگیر 300 تا تکلیف کرد دیگه ممکنه به این نرسه. بعد اینو باید تو زیر مجموعه تکالیفتون ببینید درجه اهمیتش چقدره، که خدای نکرده تکلیف مهمی رو بر اهم مقدم نکنید. همه‌شو باید با هم ببینید انشاءالله خدا مقدر کنه، بعدش هم اون رزق خواهد کرد انشاءالله. بله، من تقرب الیه شبرون تقربت الیه زرا، طوری میشه. النوع الخامس مما یحرم التکسب به، رسیدیم به نوع پنجم از آنچنان چیزهایی که تکسب به اون چیزها حرام است. مراد از ما موصول چی شد؟ افعال، فعلی که تکسب با اون فعل حرامه. خب حرمتی که به تکسب برگشته چه نوع حرمتیه؟ قطعا وضعیه، قطعا وضعیش درسته. شیخ هم از اول مکاسب مصر به وضعی بوده، چون حالا نخوندید من میگم اینا اصل موضوع، بعدن اونو اول پیدا کنید. این فرهنگ واژه شیخ باید بگردید تو عبارات شیخ میبینید. شیخ قطعا هر جایی که در مورد تکسب و کسبت کرده و تعبیر حرمت یا از این جور تعابیر یا عدم جواز به کار برده، منظور وضعیش هست. آیا تکلیفیش هم هست؟ بعضی جاها بله، بعضی جاها خیر. یعنی بعضی جاها تعبیر به حرمت فقط وضعیه رو میگیره، بعضی جاها به قرینه‌ای که اونجا تو ادامه عبارت اومده هم وضعی توش وجود داره هم تکلیفی، اما قطعا وضعیه هست. خب این شاکله بحث. حالا وارد بشیم دیگه تو خود موضوع بحث، جزئی بشیم، چارچوبه بحث تبیین شد، جزئی بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع نوع پنجم در جاییست که فعل واجب باشه، اکتساب با فعل واجب جایز نیست. اکتساب با فعل واجب جایز نیست. دوستان دقت کنید، دقت کنید، یه سری پیشفرضا داره این جمله تو ادامه عبارت، ما از اسمشون رو نمیاریم اما از رسمشون استفاده میکنیم. پس پیشفرضا رو باید اول خودمون از بیرون برای خودمون بولد کنیم، پررنگ کنیم که تعقلشون کنیم. فعل، فعل چجوری میشه باش تکسب کرد؟ اگه کسی بخواد با یه فعلی اکتساب کنه، یعنی در ازای این فعل پولی گیرش بیاد، این وارد کدوم معامله از معاملات میشه؟ معمولا اجاره، معمولا اجاره، مگر که کسی بیرو اعم از فعل بدونه، معمولا کمتر کسی قائله. غالب اولیش، انصراف اولیه، جایی که تکسب میخواد با فعل باشه، میره زیر مجموعه باب اجاره میشه، که بر عمل یک آدمی که حره مثلا قراردادی بسته بشه، به ازای این عمل اجرتی به او پرداخت بشه. درست شد؟ امروز در حقوق جدید اسم این نوع قراردادها، چون اونا تفکیکاشون مثل تفکیکای ما نیست، به این نوع قراردادها میگن ورکسل. ورک یعنی فعالیت و کار، ورکسل یعنی فروختن کار، فروختن فعل. شما اجاره تو فقه عادیمون چی معنا می‌کردید؟ تملیک المنفعت، فعل منفعته. درست شد آقا؟ خب پس وقتی داریم میگیم که میخواییم با یک فعل واجبی اکتساب کنیم، چون فعل لو خلیه و طبعه، انصرافمون به سمت باب اجاره است. پس یه سری از احکام باب اجاره رو الان استفاده خواهیم کرد، بدون اینکه اسمشو بیاریم داریم استفاده درستیه، فقط باید حواسمون باشه. نکته اول. نکته دوم، ما قائل میخواییم بشیم با فعل واجب نمیشه اکتساب کرد. چرا نمیشه اکتساب کرد؟ به چیه مسئله میخواییم نگاه کنیم و بگیم نمیشه اکتساب کرد؟ میخواییم با قوانین باب اجاره نگاه کنیم بگیم قواعد اجاره مختل میشه لذا این عقد باطله؟ این خیلی باز مهمه. شیخ میگه که نه آقا، بسم الله الرحمن الرحیم، ما میخواییم بگیم که همه شرایط بحث برای صحیح بودن این عقد و این معامله وجود داره، تنها و تنها و تنها چیزی که سبب شده این معامله باطل بشه اینه که این فعل واجبه. پس اگر حیث وجوب از این فعل گرفته بشه، سایر احکام وجود دارن. یعنی تمام قواعدی که در جانب موجر و مستأجر، در جانب اجیر، در جانب منفعت یعنی فعل، در جانب مدت، در جانب مالی که قراره به ازایش پرداخت بشه، تمام شروط صحیح هن. تنها چیزی که میخواد مانع از انعقاد این معامله بشه و معامله رو باطل کنه، واجب بودن این فعله. حالا عجل نکن، یواش، همشو میگم، بذار از بالا شفتریزی کنیم بس منحرف نشه از جای اصلیش، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. پس این نگاه اولی ما، ما هو الموضوع للبحث، ما لو فرز غیر واجب، اگر این واجب نبود معامله صحیح بود. انما الکلام، تمام الکلام این که این چون واجب شده معامله باطله و من هنا یظهر. پس اگر در یه معامله ای سایر شروط اجاره باقی نبود، معامله باطله. یکی از طرفین اهلیت نداشت، معامله باطله. معامله قراری بود، باطله. معامله صفحی بود، باطله. صیغه اجاره خونده نشد، باطله. اما ربطی به بحث فعلی ما نداره. و من هنا یظهر، آقا اگر فعل مستحب بود صحیح. پس انما الکلام، تمام الکلام، کل الکلام بر حیث وجوب. چرا این موضوع اینطوری توضیح دادیم؟ به دو دلیل. دلیل اول، عده‌ای از فقها جاهایی برای اینکه این بحث ما رو اثبات کنن، به جهات دیگه اجاره تمسک کردنه. مثلا گفتن این معامله، این فعلی که واجب است، الان این معامله باطله. بعد گفتن چرا باطله؟ گفته مثلا به خاطر معامله قراریه. میگیم آقا این دلیل ربطی به مدعای ما ممکنه فی موردن یه معامله پیدا کنیم که دو حیث درش از علیه طرف واجبه، از طرف دیگه ای قراریه، اما ما دنبال اون نیستیم. الان تو این باب چیزی رو داریم تحقیق میکنیم که فعلیست در ازای ثمنی، اون فعل واجبه، چون واجبه قرار معامله رو باطل کنه، بقیه اجزا معامله سر جای صحیحه. پس استدلال های اجنبی از بحث رو میذاریم کنار، اگر کسی تو اون استدلال های اجنبی رفت ما دیگه کاری با عبارات اونها نداریم. یک نکته دوم. خب حالا موضوع بحث صرف الوجوبه یا بعضی از انحاء وجوب؟ این رو میخوایم باز تحقیق کنیم. حالا برید سراغ تقسیمات وجوب و واجبی که تو اصول خوندیده. واجب اما توسلی اما تعبدی، یکی از تقسیماتی که تو بحث دخالت داره. واجب اما عینی و اما کفایی، یکی دیگه از تقسیماتی که تو بحث ما اثر داره. لقائل واجب اما تعیینی و اما تخییری، تقسیماتی داره. به جمعی اقسامه ها موضوع بحث ماه. یعنی صرف این که فعلی که در ازای ثمر قرار بخواد بگیره واجب باشه، همین کافیه که وارد بحث ما بشه، یا این حرمت و بطلان اختصاص به بعضی از انواع وجوب داره، باید مورد بررسی قرار بگیره. ظاهر عبارات فقها اینه که بحث عامه، همه انحاء وجوب رو شامل میشه. برای این مسئله شیخ یه سری عبارات میاره که نشون بده مشهور بین الاصحاب اینه که موضوع بحث عامه. خواهیم خوند با هم. اینم نکته به و من هنا یظهر و من هنا یظهر. دوباره یه نتیجه بگیرید. اگر کسی گفت که آقا این معامله باطله به خاطر این که در وجوب قصد قربت دخیله و قصد قربت با پول جمعه نمیشه، پس اگر در ازای واجب فعل واجب در ازای فعل واجب پول دریافت کرد، دیگه قصد قربتش مختل میشه. بقیه شو بگید اصول دلاتون نیار تسا چجور میشد فاسه؟ وقتی قصد قربت خراب بشه یکی از اجزاء عمل کم میشه، مطابقت المعتیه بلل معموره به اتفاق نمیافته. پس شما در ازاء مال آنچه که باید تحویل طرف مقابل میدادی ندادی، پس معامله باطله. خیلی قشنگ روتین اینو استدلال کردن. شیخ میگه استدلال کلش خیلی خوشگله، هم باطله. قشنگ بود سیاقش، قشنگ بود سیر، اما غلطه. چرا غلطه؟ هم استدلال تردن هم اکسن باطله. اگر حد وسط اشکال شد قصد قربت، اشکال دیگه فقط رو واجبات نمیمونه، حتی بعضی از مستحبات هم، چون بعضی از مستحبات هم قصد قربتیه، یعنی تعبدیه، معلومه دیگه. دو، بحثی که فقها طرح کردن اعم از واجبات تعبدی یا به قولی تقربی است، بس اعم. خب همه توضیحات رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه موضوع بحث آشکار بشه. دوباره بگم سراغ جمله اول، موضوع بحث این است فعلی که تنها چیزی که سبب شده این فعل نتونه در ازای این ثمن قرار بگیره وجوب فعل است. خب این میشه مدعای ما. تازه حالا باید بگردیم ببینیم دلیلی برای پیدا میکنیم یا نه. میتونیم دلیل معتبری پیدا کنیم که حیثیت الوجوب الموجود فی الفعل سبب بطلان اجاره بر فعل یا معامله بر فعل میشود؟ میتونیم اینو اثبات کنیم به اطلاق الوجوب با همه اقسام وجوب؟ و عبارت رو میذارم برای فردا. یه درخواستی هم از دوستان دارم که ما رأس ساعت شروع بکنیم.